دختر مشرق عزیز، سلام به روی ماهت، وقتت به خیر باشه. در مورد مهرطلبی صحبت داشتی، در مورد تحلیل کردن که نمیدونی چجوری بایستی مهارت تحلیل کردن رو در خودت رشد بدی، و اینکه گفتی خیلی موقع‌ها طرف ممکنه ناراحت بشه، نمیدونم چی بگم، سکوت میکنم، فکر میکنم سکوتم اشتباهه یا حرف میزنم اون چیزی که تصور میکردم عذاب در نمیاد و چه کنم. من اول از همه در مورد مهرطلبی صحبت کنم. مهرطلب‌ها خیلی ترس از رها شدن دارن، در نتیجه خیلی فکر میکنن، مثل یک آونگی که هی از چپ به راست میره، از راست به چپ میره، مدام در نوسان فکری مثبت و منفی هستن که من چی کار کنم، این راهو برم یا اون راهو برم، اگه این راهو رفتم طرف رفت چی، اگه این راه نرفتم و طرف یه کار دیگه کرد چی، چون اولویت ذهنشون اینه که طرف را از دست ندن، ترس از رها شدگی و ترک شدگی دارن. چون قبلا خودم هم مهرطلب بودم میدونم چه جوری هستش. بنابراین شما باید اول مهرطلبی رو بتونی از بین ببری در خودت. یک قدم بسیار بزرگی که میشه برای درمان مهرطلبی انجام داد گفتن یک نه، شروع کردن برای اولین نگفتن زندگیمون. من توی یک ارتباط ازدواج بودم، ارتباط آشنایی که اصلا طرف رو نپسندیدم هیچ جوره. بعد توی ایستگاه اتوبوس نشسته بودم و طرف داشت چیزهایی رو میگفت با این پیش‌فرض که من اصلا بهش علاقه‌مند نبودم، از اون رابطه آشنایی نیومده بودم بیرون. و این دقیقا مهرطلبیه که ما میگیم خب با اینکه من علاقه ندارم ولی دوست ندارم که من تعیین کننده باشم، من تعیین تکلیف بکنم، و من تعیین تکلیف نمی کردم، همینجوری نگه داشته بودم و طرف یه درخواستی از من داشت و من درخواستش درخواست خیلی افتضاحی هم نبود و یه شعری هم فرستاده بود، اون هم زیاد به فکر میکنم به من علاقه من نبود، یعنی علاقه شکل نگرفته بود، یه شعر خیلی فلسفی فکر میکنم از مولانا هم بود فرستاده بود و اصلا توی جوی که ما قرار داشتیم این نمی گنجید و انگار یه حالتی بود که تو ذوق منم خورده بود و من همچنان سکوت میکردم و هیچی هم نمی گفتم. و بعد از من یه درخواست داشت که فلان جلسه رو باهاش داشته باشم و برم توی دفترش، فکر میکنم وکیل بود، و من خیلی دوست داشتم بهش بگم نه و نمیگفتم و روی توی ایستگاه اتوبوس نشسته بودم. بعدش خیلی طول کشید که من بهش گفتم نه، بگم 3 ساعتی طول کشید و این خیلی برای من قدم بزرگی بود. پیشنهادم این هستش که یه سکانسی که شدیداً حس میکنی که باش مخالفی و باید نبگی و نمیتونی، اونجا نبگی. باید این تمرین رو بکنی. مهرطلبی یه کار تمرین عملی هستش در واقع، و اون سکانس هم سکانسی باشه که خیلی تو زندگی تاثیر بدی رو نذاره. مثلا فرض کن که من یک مهرطلب هستم، میرم با مدیر عاملم صحبت میکنم، بهش میگم نه فرداش اخراج میشم، یه همچین حالتی نباشه. مثلا به دوستت، به برادرت شروع کنی این نه‌ها رو گفتن، نه‌هایی که درستن، و فکر نکنی که بعدش چی میشه. حتی اگه هم فکر میکنی نتیجهش منفیه، بازم این نه رو بگی. این خیلی شروع خوبیه، چون خودم تستش کردم میدونم که جواب میده. اگر مهرطلبی رد بشه، شما خیلی مواقع دیگه میدونی که چه تصمیماتی باید بگیری، چی بگی چی نگی، کار درست رو انجام میدی. مورد دوم اینه که یک ساختار ارزشی برای خودت ایجاد کن. من یکی از مدیرانم، حالا من زمانی که بچه تر بودم، بکنم 19 سالم بود، یکی از مدیرانمون، حالا پدر یه خانواده هم بود و سن و سالی ازش گذشته بود، به من این توصیه رو کرد چون حالا توی اون شرایط خواستگاری منم میدید، به من گفتش که بشین و دوتا ستون بنویس که به معیارات چه وزنی میدی و 5 تا معیار اولت رو بذار بالا، مثلا اخلاق و حالا ایمان و پول و هرچی هست، این 5 تا رو شکل بده و کل اینا بشه 100، ببین کدومش مثلا بیشتر بایستی وزن بگیره. بعد این سیستم ارزشمندی به تو ارزشی که داری میذاری وزن میدی به معیارات، بهت خیلی کمک میکنه وقتی با یکی آشنا میشی کور نشی. و اتفاقا خیلی خیلی راهکار خوبی بود برای همه چیز. یعنی من حتی وقتی میخواستم کارم رو هم شغلم رو هم عوض کنم، یعنی از محل کار برم یه محل کار دیگه، نشستم اینو نوشتم، دو تا ستون گذاشتم، گفتم که اگر من توی شرکت 1 بمونم و شرکت 2 اینا چه مزایا و معایبی دارن. و خیلی جالبه وقتی که شما یه چیز رو داخل برگه میارین و یک عددی سرجمع این رو با هم میگیره، از اون چیزی که تو ذهن ما متفاوته. یعنی من از نظر احساسی فکر میکردم که باید در شرکت 1 بمونم، اما روی برگه شرکت 2 پیروز قضیه بود. چرا؟ چون روی برگه احساسی احساسات نیست. مثلا روی اون برگه نوشته بودم که محل کار باید نزدیک باشه، حقوق باید این باشه، جو کار باید اون باشه، و محل کار دوم خیلی وزن گرفت و من محل کار اولم رو ترک کردم، در حالی که دوست داشتم توی محل کار اولم بمونم. چرا؟ چون اینجا کار کرده بودم و راحت تر بودم، یعنی چون اهلی شده بودم دیگه، به قول این کتابه که میگه اهلی اهلیش کرده بودن، اهلی اونجا شده بودم. من ترس از مکان جدید داشتم که نتونم اونجا مثلا مچ بشم. تنها ترسم همین بود که مکان اول انتخاب میکردم توی ذهنم، در حالی که وقتی نوشتم مکان دوم انتخاب شد و مکان دوم رو هم با علم به تمام اون امتیازات و اون معیارها انتخاب کردم و درستم انتخاب شد. بنابراین این سیستم ارزشیت رو بنویس، چه چیزهایی برات مهمه، و وقتی که روی اون سیستم های ارزشی خودت به کسی نمیگی یا به کسی حرفی میزنی، دیگه مهم نیست طرف چه اتفاقی براش میفته. من دیروز یه موردی رو داشتم که به طرف هیچ گونه نیش و کنایه‌ای نزده بودم، ولی طرف داشت نفرین میکرد، توی نینی سایت اتفاق افتاد و یک جماعتی هم با خودش داشت همراه میکرد. خب اگر من بشینم سیستم ارزشی خودم نگاه کنم، میبینم که خب من که نشونه کنایه به این نزدم، من که کارم درست بوده. و اینکه سیستم ارزشی مورد دومین موردش این هستش که وقتی که یک نفر داره اشتباه میگه یا دوست داره که اذیت کنه، یعنی برداشتش اشتباهه و راههای خیلی زیادی هم داره میره روی این برداشت اشتباهش، من نباید برم با این گلاویز بشم، من نباید برم با این درگیر بشم. سیستم ارزشی من اینو میگه و من سکوت کردم و خیلی انقدر صدا زد نینیا رو، 10 بار تاپیک زد، مدام اسم منو اوورد، در حالی که مثلا اسم اووردن توی اون سایت تعلیقی داره، مدام این کار داشت انجام میداد و به در دیوار میزد، در حالی که من بیگناه بودم و خب من مقابله نکردم چون سیستم ارزشیم اینه. ولی وقتی شما سیستم ارزشی تو بهش نرسیده باشی، دیوونه میشی از این حرکت ها، میگی که خب چرا این داره این کارو میکنه، برم جوابشو بدم، برم مقابله کنم، نکنه حالا این جماعتی که دنبال خودش رو انداخته در مورد من بد فکر کنن. خب بکنن، مهم اینه که تو کار اشتباهی انجام ندادی، تو هم تریبون داری، تو هم میتونی صحبت بکنی، تو هم میتونی در جای خودش دفاع بکنی. وقتی طرف اومد، اولا که کسانی که تماشاگر یک موضوعی هستن، مثال خودم میخوام ادامه بدم، تماشاگر یک موضوعی هستن که اصل قضیه رو نمیدونن و برداشتای خودشون رو میکنن، این به من هیچ ربطی نداره. این آدما آدمهای کم هوشی هستن و چرا من برم براشون زودتر توضیح بدم؟ اگر کسی بخواد میده از من سوال میپرسه. سیستم ارزشی من این هستش که من زودتر کسی رو قضاوت نمیکنم و انتظار دارم اونها همین کار رو انجام بدن. اگر نیومدن پس آدمای بی ارزشی هستن، همون بهتر که در مورد من بد فکر کنن. ببین اینا یعنی عزت نفس، اینا یعنی که شما به اندازه محکم شدی که دیگه اهمیتی نمیدی که تفکر اون آدم چی هست یا نیست و میگی کار خودم درست بوده، در حالی که اگر که شما این سیستم ارزشی رو نداشته باشی، اینقدر که طرف میاد نفرینت میکنه، بعد میگی هی براش توضیح میدی، هی براش توضیح، بعد طرف هم توجیه نمیشه چون نیومده گوش بده، اون میخواد بگه که تو مقصری، حتی اگه عذرخواهی کنی ازش هم بازم فایده ای نداره، بنابراین میگذری ازش و من بستم و رفتم. بنابراین بشین بنویس که چه چیزهایی برات مهمه و روی اونها ادامه بده، و مهمم نیست دیگه اون آدم رو خیلی دوستش داشته باشی یا خیلی ازش متنفر باشی، با سیستم ارزشیت میری جلو. و اینکه چجوری تحلیل ما قوی میشه وقتی که سیستم ارزشی داشته باشی، وقتی که مهرطلب نباشی، تحلیل کردن برات راحت تر میشه. تحلیلگرا چجوری میتونن قدرتمند بشن؟ یکی از بچه ها حکیمه، حکیمه که توی همین کامنت ها کامنت گذاشته، یه جایی حالا کامنتش منتشر نشد چون خصوصی بود، اومده بود و خودش رو تحلیل کرده بود. چرا من این به تفکر ایکس رسیدم؟ چون فلان چیز در زندگیم رخ داده بود. چرا من به وای رسیدم؟ چون اینجوری شده بود. چرا من از اون ناراحت شدم؟ چون اینجوری شده. اینا همون تحلیل ها میشن. وقتی که شما یک سکانسی برات رخ میده، هر سکانسی تو زندگی، کوچیک، بزرگ، کم ارزش، با ارزش، بعد چند تای اولو هزینه بدی تا تحلیلت قوی بشه. یعنی چی هزینه بدی؟ یعنی اینکه مثلا من امروز میرم سر کار، یکی از همکاران به من میگه اه چقدر چاق شدی، بعد من سکوت کردم، بعد میام خونه میگم اه کاش همون موقع جوابشو داده بودم، مثلا گفته بودم من آینه دستشویی دارم. خب چرا همون موقع به ذهنم نرسید؟ چرا فکر نکردم؟ چرا نرفتم بهش بگم؟ خب این حالا من مبحثم تیکه کنایه و اینها نیست، کلن تحلیل کردن در لحظه مد نظرم بود، حالا استثنان شد تیکه کنایه، مسئله چاقی مطرح شد، مثالی که دم دستم بود این بود. چرا من نتونستم همون لحظه تحلیل بکنم؟ به خاطر اینکه تحلیلگر خوبی نیستم. بعد خب حالا اومدم بشین که بشینم هرس بخورم، میشنم میگم که خب من اگر میگفتم آینه دستشویی دارم چی میشد؟ خب طرف ناراحت میشد، طرف فرداش با من بد میشد، فلان کارم سر کار که با هم داریم مشترک انجام میدیم تحت تاثیر قرار میگرفت، من چه اتفاقاتی برام میافتاد؟ آدمی که تحلیل میکنه بایستی هوش ایکیوش رو خیلی ببره بالا. هوش ایکیو چجوری میره بالا؟ وقتی خودتو بذاری جای طرف، یعنی خودت رو بذار جای همون فردی که یه همچین کنایه‌ای بهت زده یا همچین حرف درشتی بهت زده و جواب خودت رو بده. مثلا بگو که من مگه آینه دستشویی ندارم، و ببین چه حسی میشه طرف. گستاخی میشه طرف، ممکنه که برای من چیزهایی رو تو سر کار رقم بزنه، ناراحت بشه. اینا رو وقت خودت بذار جای طرف و احساسشو بفهمی، اون وقت خیلی تحلیلت میره، شروع میکنه رشد کردن، چون ممکنه سکانس ها رو از دست بدی، ممکنه که جواب نداده باشی، اما تحلیلت داره رشد میکنه چون بهش فکر میکنی. هر اتفاقی که تو زندگیت میفته نه یا بشین زانو قم بغل بگیر بگی کاش این کار کرده بودم یا کاش اون کار رو نکرده بودم، کاش این حرف رو زده بودم یا نزده بودم. تحلیل کن، بگو که دفعه بعدی مثلا مشابهش و این اتفاق افتاد من باید چی کار کنم، و این باعث میشه که رشد کنی روی این قضیه. مسائل خودشناسی و رشد کردن در زمینه رفتاری خیلی عملیه. یعنی اینکه مثلا میگی من اعتماد به نفس میخوام داشته باشم، باید بری توی زمین توی یک سکانس عملی قرار بگیری. من میخوام عزت نفس داشته باشم. عزت نفس هم یه حس درونیه، ولی باز هم باید کارهای عملی براش انجام بدی. من میخوام که تحلیلگر خوبی بشم، باید 4 بار تحلیل رو زیر رو کرده باشی، میخوام مهرطلبی رو رفع کنم، بایستی نگفتن رو تمرین کرده باشید. اینا همه تمرینای عملیه، یعنی مباحث این مدلی اصلا با مسائل انگیزشی حل نمیشه. من مثلا بگیم که من الان اینو نمیگم، خدایا خودت به دلش بنداز که این کارو بکنه. خب نه، من ضعفم بوده که اینو نگفتم، یا ضعفم بوده که اینو گفتم، من ارتباط بلد نبودم. اینکه حالا بخوام مثلا با مسائل انگیزشی و روحی و روانی و عبادت و اینها حلش کنم، اینو نه، نمیشه. نمیگم که عبادت یا درخواست از خدا یا دعا بی نتیجه است، اتفاقا خیلی با نتیجه است، من خیلی قبول دارم این چیزها رو، ولی ضعفای ارتباطی یه مبحث، اون یه مبحث دیگه، چون اراده ما و اراده خداوند در طول همدیگه هستش، نه در عرض همدیگه. یعنی ما باید یه حرکتی بکنیم که خدا یه حرکتی برای ما انجام بده، از تو حرکت، از خدا برکت. بنابراین همه اینا عملیه، نمیتونیم با انگیزشی ها بپوشونیم این قضایی رو. امیدوارم این وایس من به شما کمک کرده باشه. ایام به کامت، فعلا خدافظی میکنم. برای من اگر موضوعی هست بنویس. متشکرم.